بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. کتاب شریف القدیر، حالا این را دوستان زحمت کشیدن آوردن، جلد دوم 396. من اجازه بفرمایید اینا بیارم یک مروری بکنیم. خیلی مفصل مرحوم علامه امینی بر 390 و البته اینجا از 3 شروع میشه، عنوان دارد اینجا حدیث و بدء الدعوه فی سنت و تاریخ و الادب، از اینجا شروع میکنه. اخرجه غیر واحد من الائمه و حفاظ الحدیث من الفریقین فی الصحاح و المسانید و مر علیه آخرون منهم ممن یعتد بقوله و تفکیره مخبتین له من دون ای غمز فی الاسناد او توقف فی متنه و تلقاه المعرخون من الامه الاسلامی و غیرها بالقبول و ارسل فی صحیفة التاریخ ارسال المسلم و جاء منظوما فی اسلاک الشعر بل قریز اون قریز به چه معناست نمیدونم. و سیوافی که فی شعر ناشئ الصغیر لا لفظ الحدیث اخرجه الطبری فی تاریخه، اول ایشان هم رفت سراغه همون، فی تاریخه عن ابن حمید قال حدثنا سلمه قال حدثني محمد ابن اسحاق عن عبد القفار ابن القاسم، این همون عبد القفار است که ابن تیمیه گفت که در سند آمده و مشکل داره. عن المنهال ابن عمرو عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل، نوفل ابن الحارث، حارث ابن عبد المطلب عن عبد الله ابن العباس عن علی ابن ابی طالب قال، دیگه حالا متن اون در اون متن است که آمده. عبارت اینجا میگوید که مفصله دیگه، این از برای گسترده تر نه که مسخره میکردن چه میکردن، به ابو طالب میگفتن بهت گفت پسرت تبعیت کنی، نه همه تو این نقل این جزئیات و اینا آمده. اینجا هست که امرنی الله تعالی ان ادعوكم الی فایکم یعاذرون علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی، تعبیر این اولیش هست که خلیفتی فیکم، بعضی جاها این هم نداره. بله. و به هذا اللفظ اخرج ابو جعفر الاسکافی متکلم المعتزلی البغدادی، این را آورده دیگه، اینا ملاحظه میفرمایید فصل. و رجال السند كلهم ثقات الا ابا مریم عبد الغفار ابن القاسم فقط ضعفه القوم و ليس ذلك الا لتشیعه فقد اثنى عليه ابن عقده و اتراه و بالغ في مدحه كما في لسان الميزان و اسند الیه و روا عنه الحفاظ المذکورون، حفاظ المذکورون همین 6 نفر، ابن اسحاق و ابن مردوی و دیگران و هم اساتذه الحدیث و ائمه الاثر و المراجع فی الجرح و التعدیل و الرفض و الاحتجاج و لم یقذف احد منهم الحدیث بضعف او غمز لمکان ابی مریم فی اسناده و احتجوا به فی دلائل النبوه و الخصائص النبویه. خب صورتان اخرى، حالا یک نقل بود، یک صورت دیگری نقل کرد صفحه 397، صورتان ثالثه، صورتان رابعه، صورتان خامسه، صورتان سادسه، صورتان سابعه، اینا را مرحوم علامه امینی نقل کرده. صورتان سابعه و نظم هذه الآثار، کی نظم هذه الآثار؟ ذکر الحدیث الصحافی القدیر عبد المسیح الانتاکی المصری، ایشون فی تعلیقه علی علویته المبارکه و نظم، یه صفحه که ملازم کنم نظم است، یعنی که حالا این حدیث در این نظم آمده. اینم باز صفحه دوم، دو صفحه و تقریبا چند سطر نظم. کلمت الاسکافی حول الحدیث فی کتابی النقض علی العثمانیه، کلام اسکافی را، ابو جعفر اسکافی را اینجا مرحوم علامه امینی آورده. جنایات علی الحدیث علامه امینی، منها مرتکبه طبری فی تفسیره فانه بعد الروایات له فی تاریخه کما سمعت قلب علیه زهر المجن فی تفسیره فاثبته برمته حرفیا متنا و اسنادا غیر انه اجمل القول فی ما لهج به رسول الله صلی الله علیه و سلم فی فضل من یبادر الی تلق الدعوه بالقبول فقال ایکم یعذن علی هذا الامر حتی یکون اخی و کذا و کذا. در تفسیر میگه و قال فی کلمته صلی الله علیه و سلم علی اخیره ثم قال ان هذا اخی و کذا و کذا، یعنی با کذا و کذا مطلب را مبهم کرده. و تبعه علی هذا التقلب ابن کثیر شامی البدایه و النهایه، اونم دوباره همین سبک را طی کرده. و فی تفسیره ابن کثیر، بله فعل ابن کثیر هذا و نقل و منها خزایه فاضحه تحملها محمد حسین هیکل حیث اثبت الحدیث کما اوعزنا الیه به طبعه الاولا، در کتاب در چاپ اول کتابش قشنگ نقل کرده حدیث رو کاملا، ولی بعدن سانسور کردن دوباره اینا رو نقل نکردن. بله به هاذا لفظ نزل الوحی آیه رو نقل میکنه، حدیث رو نقل میکنه، بعد از حدیث اسقاط میکنه اینجور. فإنه أسقط من الحديث أولا ما فرع به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لعلي فأنت أخي وبسي وارثي ثم نسب إلى أمير المؤمنين ثانيا أنه قال أنا يا رسول الله أعونك أنا حرب على من حاربك، يعني كل فضای حدیث رو عوض کرده. بحث اینه که أعونك من یار تو هستم و با هر کس تو جنگ میکنی من هم جنگ میکنم، اون مطالب رو دیگه انداخته که وصایت و برمیشهد که خلافت و این چیزو. و مهما لم یجد هیکل وراءه من یأخذه بمقاله ولم ير هناك من یناقشه الحساب فی تقبلاته و تصرفاته اسقط منه ما یرجع الى امیر المؤمنین فی الطبعه الثالثه. این هم یک نقدی که بر ایشون آقای محمد حسین، این تمام میشه دیگه، مال علامه امینی اینجا تمام میشه، صفحه 408. اون وقت این آیان، حالا همین کتاب الامامت و النص و دیگران، آمدن خیلی به علامه امینی پرداختند و عصبانیت که شما یک حدیثی پیدا کردید که سند نداره، سندش به صلاح چیز است، ضعیفه، صحت سند نداره، اعتبار سندی نداره، بعدم آمدید متهم کردید آیان را که آمدن از این حدیث انداختند و نقل نکردند و حالا نقل بکنند یا نکنند چی را درست میکنه چی را خراب میکنه. بعد اینجوری ها، حالا که این حدیث اساس نداره یه چیزش رو نقل بکنه یا نکنه این دیگه خیلی مهم نیست که شما اینقدر این را دست گرفته اید و اینا را متحرز شد، یه چنین بحثی اینا را انداختن. بله بعد این آقای الامامت و النصر بعد از علامه امینی استاد الله سبحانی هم چون در آثارشون همین ها را دارن به سراغ ایشان به ایشون پرداخته و بله چون یه نقدی از استاد الله سبحانی بر کتابشون نوشته ساخر بنی الامامت و النصر مختصر، اما این آقا دوباره آمده برگشته و اینا رو پرونده خیلی گسترده‌ای باز کرده و کتاب منهاج السنه هم جناب آقای قهاری زحمت کشیدن آوردن، اینی که حقیر ازش نقل کردن همینه، همین کتابه با تحقیق محمد ایمن الشبراوی که این کتاب رو تحقیق کرده. دیگه نیاز فکر نمی‌کنم باشه که بخوایم اولاد این اشکالات لازم شد می‌خوام. این بحث سندی شد. به هر حال در مجموع اگر ما باشیم و خودمان گفتیم مثلا بحث ما نیاز به اینا نداریم، نقل‌های متعدد این حدیث، حالا اگر بخوایم با یک عالم اهل سنت گفتگو بکنیم باب این گفتگو بازه بر اساس این مقدار نقل‌هایی که اینجا داریم. اما به لحاظ دلالت، حالا جهات دلالت حدیث رو ملاحظه بفرمایید، اگر نقل طبری را بگیریم خب دیگه خیلی واضحه، چون اونجا تعبیر تصریح شده است به خلیفتی من بعدی، اولا واجه خلافت همون امامت و ثانیا قیدی هم که نداره، خلافت و جانشینی در همه امور و برای همه، یعنی همون میشد امامت عامه. مثل نقل طبری باشه استدلال خیلی روشن. اما اگر حالا او رو بگذاریم کنار با اون گفتگوهایی که ابن تیمیه و دیگران در سندش بسنخت دارن، بیام سراغ این نقلهایی که ستایی که ما نقل کردیم. نقل اول خلیفتی فی اهلی است. خلیفتی داره، منتها کلمه فی اهلی داره. میگیم که این قید حدیث را مقید نمی کنه و برخلاف اون مدعای ما نیست. یعنی مدعای ما این است که امیرالمومنین خلیفت الرسول است علی المسلمین. اینجا فی اهلی فرموده، اینجا جای همون اجماع مرکب است. اجماع مرکب این است هر کس که به خلافت علی ابن ابی طالب در بنی هاشم معتقد باشد، به خلافت ایشان در مورد دیگران هم معتقد، و هر کس که به خلافت ایشان در غیر بنی هاشم معتقد نباشه، در بنی هاشم معتقد میشه اجماع مرکب. یعنی اولا ما میتوانیم بر اساس اجماع مرکب دلالت این حدیث را که کلمه فی اهلی دارد عبور کنیم، تعمیم بدهیم فی امتی، یعنی اهلی میشه امتی. این یک اجماع مرکب. اهل بیت معصوم که مراد نیست که، اهلی یعنی همونایی که اونجا حاضر شدن، یعنی خیشاوندان. اینجا اهلیان خیشاوندان دیگه، یعنی اون بنی هاشمی را و انذر عشیرتک الاقربینی که را دعوت فرمودن، اونجا فرمودن که هر کس که مرا جواب بدهد خلیفه من از در اهل، یعنی در خیشاوندان. اونجا مراد اهل بیت عصمت که نیست، همون خیشاوندان. اون وقت این یک نکته که اولا قول به فصل نداریم، ثانیا طبق اون قاعده که بنی هاشم اشرفن و افضلن نسبت به بقیه قریش، قریش هم افضلن بر بقیه، وقتی که امامت در اهل یعنی در خیشاوندان ثابت شد در بقیه قریش و به تبع آن در بقیه مسلمان ها هم ثابت میشه. این هم یک بیان. یک بیان هم نکته این فرمایش یادتون نره، یک نکته هم این که ابوبکر در سقیفه به الائمه من قریش استدلال کرد و انصار را عقب زد، الائمه من قریش. خب وقتی که باز خلیفه از بنی هاشم شد، بنی هاشم از قریش دیگه، وقتی که از بنی هاشم از قریش شد بنابراین بر بقیه هم امامت داره، لذا این از نظر دلالت مشکلی به وجود نمیاره. این آقای فیصل نور که گفته است فن کتاب الامامت و نصر، گفته است که این حدیث بدع الدعوه در بیشتر روایات خلافت و وصایت در بنی عبدالمطلب آمده، تصریح شده مثلا در اهلش در بنی عبدالمطلب، علاوه حد اقلش این است که مقام اونا بودن، یعنی خطاب پیغمبر با اونا بود، اونا را جمع کرده بود، پس خود این قرینه میشه به لحاظ مقام که اونا مخاطب بودن و به لحاظ این تعبیر مثلا اهلی یا عبدالمطلب. با توجه به این نکته که عرض کردیم معلوم شد که نه، این مقید مدلول حدیث نخواهد شد. تصریح کرده باشن در اهلی یا قرینه مقام، این مقید مخصص نیست. بفرمایید. الائمه من قریش. بله، معلوم میشد که امامت در قریش قرار داده شده، یعنی کسی که امامه از طایفه قریشه طبق این روایت. بنی هاشم هم که اون گروه شاخص از قریش هستند، پس طبق همون سند، طبق اون روایت، این امامت امیرالمومنین سلام الله علیه ثابت می شود که از قریش هست و بنی هاشم هم که باز برترن بر قریش، پس اینا امامت هم بر قریش دارن، قریش هم که امامت بر دیگران داره، پس امیرالمومنین امامت بر همه غیر قریش داره. نمی شود که بگویم که نه، ایشون امام بنی هاشم هست، غیر قریش هم هست، چون ایشون قرشیه بالاخره دیگه. وقتی که ایشون قرشی شد امامتش بر بنی هاشم ثابت شد، قطعا بر غیر قریش یقینا ثابت میشه که مثلا انصار و اینا باشن، چون که علامت من قریش دیگه طبق این سند. ما دیگه نمیشود که بگوییم نه علی ابن ابی طالب امام و بنی هاشم و امام و غیر قریش از غیر بنی هاشم، اون وقت قریش که از غیر بنی هاشم خودش یه امام دیگه ای دارن. اینم که دیگه کسی نمیگه که و نگفته، معقولم نیست. پس بنابراین امامت ایشون طبق همون حرفی که ابو بکر نقل می‌کرد که الائمه من قریش، روایت دیگر هم داریم منحصر به اون نیست، اما خلفای اثنا عشر کلهم من قریش اینجوریه. نه خود قره، نه خود شخصش، نه منهای شخص رو کار نداریم که بخوام بگم رو افضلیت شخص. اینکه طبق این حدیث یا احادیث دیگر امامت، امام کسی است که از قریش باشه، درسته؟ پس حضرت علی علیه السلام طبق این حدیث خلیفه پیغمبر است در اهل خودش. اینکه مدلول مطابقیشه، مدلول مطابقیشه که در اهلش یعنی بنی هاشم که اونا قریشن دیگه، منتها اخصه از قریشن یعنی زبده ترن. خب طبعا وقتی که ایشون امام شد برای بنی هاشم، امام برای انصار که غیر قریش بودن هم هست، چون که الائمه من قریش، ایشون امام از قریشیه دیگه. پیغمبر وقتی میفرماید که کنار هم بگذاریم قول پیغمبر را، علیون خلیفتی فی اهلی، علیون خلیفتی فی غیر قریش، فقط باقی میمونه کدوم ها؟ این وسط باقی میمونه اون قبائلی از قریش که بنی هاشم نیستن. این باید اینجوری بگیم، یعنی بگوییم که این فرض رو مطرح بکنیم که علی ابن ابی طالب طبق این فرماشت پیغمبر امام هست، جانشین پیغمبر است در دو گروه، یکی بخشی از بنی قریش که بنی هاشم باشه، یکی هم غیر قریش، باقی میمونه از اون قبایل قریش غیر بنی هاشم. اینم دیگه هیچ کسی چیزی تا حالا اصلا مطرح نکرده، اینم باز اجماع مرکبه. پس بنابراین این اجماع مرکب ها، یکی هم که اصلا خود اون کلمه قریش از بنی هاشم بودن و افضلیت بنی هاشم، نه شخصا، افضلیت بنی هاشم بر قریش، افضلیت قریش بر دیگران، خود امام ثابت میشه. این از مسلمه، هیچ کس منکر این معنا نیست که بنی هاشم در واقع زبده هستند، برجسته هستند در بین قبائل قریش، کما اینکه قریش در بین بقیه قبائل. یه مطلب مورد تسالمی و توافقی، حالا دلیلش را اجماع تسالمش میدن. بله. دو تا است. یکی اجماع مرکبه، یکی اجماع بسیطه. دو تا مثلا.
اجماع مرکب
رو مستندش رو بفهمید. نقله، یه قسمتش هم نقل داره، یه قسمتش که روایت داره. امامت علی و خلافته للرسول فی بنی هاشم فی اهل الرسول، این دلیل نقلی داره، این حداقل نیست که داریم. حالا استنادن به اجماع میگیم تعمیم داره، اجماع میاد تعمیم میده. چجور؟ بله برام پیدا میکنیم دیگه، میگوییم که اجماع مرکب داریم، یعنی هر کس که آمده از گفته است که علی ابن ابی طالب خلیفت الرسول است فی بنی هاشم، همون آقا میگوید خلیفت الرسول فی همه مسلمین. هر کس هم که رد میکنه بازم در همه مسلمینه. این تفکیک دیگه دلیل نداره که شما بگید بله ما این نقل قبول داریم، فقط در حد چی؟ در حد بنی هاشم. این قول به فصله، بگی بله ما میام تفکیک قائل میشیم که علی ابن ابی طالب امام هست، خلیفه هست در بنی هاشم نه در بقیه. این قول به فصله، قول به اجماع. مستند صحابه، صحابه قول صحابه، یعنی هیچ صحابی نیامده بگوید که نه ما قبول داریم علی فقط امام بنی هاشم باشه. تو صحیفه اگر بحث کردن، در مسجد النبی اگر بحث کردن، هر جا اگر بحث کردن، سخن در این بود که من خلیفت الرسول فی المسلمین، لا من خلیفت الرسول در قریش یا مثلا در بنی هاشم یا در فلان جا. موضوع بحث صحابه پیغمبر خلافت عامه بود، حالا یه عده آمدن گفتن علی نیست، ابوبکر است للعامه، یه عده گفتن نه علی هست اونم للعامه للعموم. دیگه یک قولی اون وسط باشه بین صحابه یا بین تابعین که اومده باشن ابداع قول ثالث کرده باشن، حالا یه عالمی بیاد مثل فیصل نور ابن تیمیه قرن هشتم قرن چهاردهم بگه من اینو میگم، میگیم این قول فصله، یعنی شما خلاف اجماع صدر اول صحبت میکنید، این خلاف اجماع باطله دیگه، اجماع مسلمان. اجماع قبول ندارن یا حجت نمیدونن بزرگوار؟ اجماع که دیگه، اجماع مرکب که مشخصه دیگه، اجماع مرکب که هست، یعنی صحابه پیغمبر قسم عمری و حضرت عباسی و حضرت علی میشه خورد که صحابه پیغمبر فهمشون این بوده، یا علی یا ابوبکر، حالا هر کدام برا همه، اینا میشه به قسم حضرت عمر حسابی چند قبضه و قسم حضرت علی چند قبضه خورد. واقعا من الان به حضرت علی قسم میخورم چند قبضه، که صحابه پیغمبر بلا استثناء ذهنشون این بود که یا علی یا ابوبکر، حالا یا علی یا ابوبکر برای همه دیگه، دیگه من تقسیم بکنم بگن نه یه قول فصلی هم ابداع میکنیم، علی برای بنی هاشم، ابوبکر برای بقیه، صلح کنیم. این چیزی نه نبوده بابا، نه اینکه نمیشه بزرگوار، وجود خارجی نداره، نه اینکه نمیشه، نه اینکه فرض بکنیم. چرا همه نقل کردن قضایای نزاع خلافت رو؟ اتفاقا با بحثای خلافت این همه گفتگوها در باب خلافت شده است، یک آدمی اونجا مطرح نکرده است که آه نه حالا این باشه، یه فرضی آخه، یکی میگفت این مطلب را، کس نگفته خلاف. خب این من اجازه بفهم بریم جلو. در روایت سوم که نسائیه، گفتیم بحثش رو میرسیم، شما چی مطلبی میخواستید بفرمایید؟ در مطلب سوم نسائی دقت کنید، وراثت را گفتیم میام. آقا سوال کردن، جناب عالی سوال کردید، شما سوال کردید، کی بود سوال کرد؟ آیا انصاری شما سوال کرد که چرا این نسجلی آمده و این کلمه خلیفه نیست، کلمه امام نیست، کلمه وارثی هست؟ و بحثش همین، واژه وراثت آمده. البته سند به لحاظ حدیث، به لحاظ سند ملاحظه کردید صحیح، روشن است که مقصود از آن وراثت مالی نیست که پیغمبر فرموده باشد انت وارثی، مثلا اینکه مال منو به ارث میبری، چون بالاخره قواعد وراثت مالی در شرع مقدس قانون مند دیگه مشخص. بله، زیرا چنین وراثتی تابع احکام ارث در اسلام است و خارج از اون قوانین نمیتونه کسی ارث دانست، و با وجود عمو هم که طبقه فرمشد که اول میشه به پسر عمو نمیرسه دیگه، عمو هست پسر عمو که نمیرسه که ارث مالی. بنابراین مقصود امامت و رهبری است. حالا حداقلش وراثت علم دیگه، این حداقلشه، اون حدیث معروف هم داریم العلماء ورثه الانبیا، وراثت رو در حوزه علم بگیریم، حداقلش میشه بر اون احادیث علم، انا دارالحکمه، انا مثلا فرض کنید که مدینه العلماء مثلا، حداقلش اینه که مرجعیت رهبری علمی امیرالمومنین را در مسائل روشن میکنه. حالا بحث سیاسی هم اگر نیاریم، این مقدار این حداقلش. این هم راجع به این بله استل، این دو سه تا حدیثی که چون حالا به لحاظ سند یا حسن بود یا صحیح بود، عزف به اون نقل طبری که گفتیم حالا اون عبدالغفار و امثال اینا، ابو مریم و عبدالغفار اینا، اونجوری که این آقایون میگن نیست، مثل ابو حاتم گفتن لیس به متروکن. اما حالا اشکالاتی که آقایان وارد کردن به لحاظ دلالت، خیلی سعی کردن اشکال بگیرن، من به نظرم میاد که خود این هم یک نشانه ایستا، این نشانه یه که این حدیث موی دماغه که ولش نمی کنن، هی هر جوری شده یه جوری یک سنگی میندازن. یا اگر یک مطلبی بود که خیلی معتنابه نبود و میشد راحت از کنارش بگذاری، اینقدر بهش گیر نمیدادن. خدا رحمت کند، امام فرمود که هر وقت که میبینید که این خارجی های علیه ایران حرف میزنن، معلومشون یه کاری کردید، ولی یه مرده را که دیگه کسی نمیاد بهش باش دعوا کند که حلم مبارز بخواند که این شاخصه. این خود نشان میده اینا هی آمدن یه چیزایی را برای ملاحظه میکنید رها نمیکنن. مثلا گفته است که اشکال اول منهاج و سنه داره، این الامامت و نسم داره، پیامبر مگر نفرمود ایکم مثلا یعاذرون علی هذا الامر، ایمان به من میآورد تا اینکه وصی من بشه، خلیفه من بشه؟ میگن خب از همه مسلمان میشه خلیفه پیغمبر، چون شرطش ایمان شد. ایمانم که ماشاءالله این همه مؤمن پیدا شد. پس طبق این حدیث عموم المسلمین خلفاء الرسول. خب حالا یا باید بیاد بگید نه آقا از این خلفا میان یکی رو انتخاب میکنیم همینطوری ترجیح بلا مرجحه باطله، یا میگید نه همه خلیفه باشن، اینم که باطله. پس این حدیث یه مدلولی داره که اون مدلول باطله. حالا که اون مدلول باطله معلوم میشه جعلیه. ثانیا اگر اون تو اون جلسه همه ایمان میوردن، اون 30 نفر 40 نفر، خب همه میشدن خلیفه پیغمبر، چون پیغمبر به اونا گفت آقا جان هر کدوم تو که ایمان بیارید خلیفه منی، حالا یا فی اهلی یا برای همه. این چی میشد قصه اگر اینا ایمان آورده بودن؟ اینم یه اشکال ها. این نگاه کنید، این اشکال در منهاج السنه و فیصلون اینا رو آوردن. جواب اینه که بابا شما مغالطه هست، مغالطه میکنید. اون ایمانی که پیغمبر فرمود اگر بیاید خلافت به دنبالش داره، برای اون مخاطبان است و اون روز است و اون مکان و اون زمان. اولین مرحله دعوت است، آغاز دعوت است. دیگه کاری به کار ایمانهای فردا و پس فردا و اینا که نداره که، اون جلسه موضوعیت داره. بنابراین این اشکال که حالا پس بقیه مسلمان هم که ایمان آوردن اینا هم خلیفه پیغمبرن، رفت به اون نداره. پیامبر این جمع را جمع کرده به اینا داره خطاب میکنه. خب میگید خیلی خب، حالا اونا اگه همه ایمان میوردن چه میشد؟ قضیه شرطیه. میگیم حالا شما این احتمال را نمیدید حضرت عالی؟ این احتمال اگه ما اظهار بکنیم یه چیز بدی گفتیم، خلافی گفتیم، که جبرئیل به پیغمبر گفته بود که بابا اینا تو دعوتشون بکن، ولی هیچ کسی ما نمیدون جز علی، عیب داره این؟ مثلا یعنی یکی چیز این کفر گفتیم، خلاف ضوابط عقلی گفتیم، نقلی گفتیم. خب جبرئیل که آمده اصلشو گفته، خصوصیاتشو به پیغمبر گفته، پیغمبر خاطرش جمع بوده که اینا فقط علی ابن ابی طالب ایمان بیاره. میگید خب پس لغو، حالا که دیگه ایشون میداند که ایشون مدرسه این گفتن نداره، میگیم نه لغو هم نیست، لهو فواید کثیر. شما چطور؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما میگید اگر ایمان میوردن، میگید اگر اگرهایی است که پیغمبر نیست محقق نمیشه، از این مشکل نداره. این هم که میگید بقیه ایمان آوردن، اینا چی میشه؟ میگیم چرا ربطی داره؟ فعلا این جلسه و این وضعیت آغاز دعوت، بقیه کاری نداره. هاکذا این اشکال بعدی اینا که آقا جان ایمان افراد دیگر، اشکال دوم اینا همطور دیگه، اینا دیگه خیلی ها ایمان آوردن از بنی هاشم، غیر بنی هاشم. میگیم خب ایمان آورده باشن، بحث ما خارج از موضوعه، موضوع ایمان در اون جلسه و اول دعوته. پس اینم اشکال دو. آقا مگر نمیگید علی ابن ابی طالب اولین کسی است که ایمان آورده بود؟ شما ها مگه نمیگید؟ میگیم چرا؟ میگن خب بعد دیگه ایمان آوردن معنی نداره اینجا دیگه، لااقل باید حضرت علی جزو اینا نباشه، برای خاطر اینکه بگه هر کس ایمان بیاره علی ابن بگه من ایمان آوردم. میگه قبلا ایمان آورده بود که. اینم یک اشکال. میگیم آقا جان اولا مگر تجدید ایمان عیب داره؟ پیغمبر هر روز میگه اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، ای تجدید ایمان، این که اشکال ندارد که تجدید. ثانیا این، حالا یک نکته که بگیم تجدید ایمانه، ثانیا فلسفه این جلسه، من گاهی تعبیرم اینه، میگم اصلا این برنامه های امیرالمومنین مثل حدیث قدیر و جریان های مختلفی که به وجود اومده از جمله همین جلسه، اینا سناریوهاش رو خدا نوشته. یه چیزی نیست که حالا بعدن، اینا از قبل طراحی شده است. مجری این سناریوها هم پیغمبر بوده، کمککار و کمک کارگردان چه میگن، اونم جبرئیل بوده، دستیار. از قصه اینه، اون فقیره میاد تو، حالا همینه همه جا این بحث هستا، آیه ولایت، یه فقیر میاد تو مسجد و آکی کمک میکنه، هیچ کس کمک نمیکنه، علی ابن ابی طالب دستش راز میکنه، انگشترش میده، آیه نازل میشه، این میخواد بمانه تو تاریخ، یه جورایی کارای امیرالمومنین رو یک چیزی هی درست کرده کنارش. یعنی متن قضیه یه چیزی هم زمینه داره. مثلا اینجا ببینید این دعوت، یک مده تعام آدم هایی که جزع را میخوردن، نمیدونم جسه و یه آب میخوردن با یه مده، این یک کنارش یک قضیه برجسته درست شده که نقل بشه. در قضیه آیه ولایت، فقیره اومد و پیغمبر رو چی شد، داستان چی شد، گفتن اینجور شد، آیه نازل بشه، این بماند. بعدم فقها بیان به همون استدلال بکنن که آیا عمل کم در نماز مبطل نمازه، میگن نه، علی ابن ابی طالب انگشترش داد نمازشون به هم نخورد. آیا زکات به صدقه مستحبی گفته میشه؟ بله، علی ابن ابی طالب انگشترش داد، زکات بهش گفته شد. این چیزایی هم ازش بعدن در میاد از این مطالب. قصه قدیر، حالا قدیری که دیگه در اوجه با چه ظرایف و خصوصیاتی، اصلا امیرالمومنین قصهش واقعا اینطوری است. روز قیامت هم کار سخت میشه، یعنی خیلی سخت است جواب دادن این مسائل. حالا دنیا که خیلی حسابی تایی نداره فعلا زد کامشت، اما روز قیامت خیلی مشکل میشه. پیغمبر فقط حدیث چیز را سقلن رو رو کنه دیگه تمام، روز قیامت همه باید جواب بدن، کم حرفی نیست. هم تو قدیر گفته، هم کجا گفته، کجا گفته، ابن حجر میگه چند جا گفته، کجا گفته، کجا گفته، بوده. اما یه حدیث ثقله. حالا بعد میام هی بهانه تراشی میکنیم، اشکال میکنیم، همچه میکنیم. گاهی بعضی از این خبیث ها که خباثت نفسانی دارن، آقای چیز آورده امروز نیستش، دارن یک کتابی از حج ورده بود، فحاشی کرده آقای رحمانی زاده، اصلا فحاشی کرده، یه چیزایی گفته به جای این حضرات گفته از این حشرات. چیه را میگه؟ ولی این حشرات. اون وقت بعد میگه این علماشون که اصلا نمیفهمن، حالا میگه ما متعجبیم که چرا این مردمانشون از خواب بیدار نمیشن، این حرف نادرست این علما رو هی تکرار میکنن، هی این قدیر رو اینقدر مهم میکنن. بابا قدیری چی بوده؟ یه قضیه جزئی رخ داده بوشه، تاریخ تمام شد رفت. میگه از آدم تعجب میکنه که این علما اینا که مثلا نمیفهم متوجه نیستن که هیچ، این مردمانش ایش رو ول نمیکنن اینها را، هی روز به روز اینا هی آب و تاب میدن، اینا از ناراحتی خلاصه دارن قالب تویی کنن، ها دیگه هیچی ندارن، اهانت میکنن. میگه اهانت کردن نداره که، بحث دارید به بحث آیت الله مکارم چند بار بنده خدا حالا اعلان کرده، یه مرجع تقلید از شیعه، آجان بیایید اینقدر که بحث نکنید، فحش ندید، یک جلسه بگذاریم گفتگوی رسمی کنیم، علما یا آیان وهابی ها بیان، ما هم بیان بنشینیم، یکی یکی موضوعات را طرح کنیم، پخش بشه تو کل دنیای اسلام، همه گوش کنن، خود مردم قضاوت کنن ببینن حق با کیه. آقای حالا رئیس جمهور ما هم چند بار به اوباما و اینا گفت بابا دیگه اینقدر بیا بنشینیم با هم دیگه هم دیگه مناظره کنیم، بی سانسور پخش بشه تو دنیا. اینا منطق است الحمدلله، قدر خودمون واقعا بدانیم، میتونیم منطقیه، حاضریم گفتگو کنیم تو هر بحثی. آی مطهری ما میگه با همه فلاسفه قبل من حاضرم گفتگو کنم، همه فلاسفه یه طرف بشن، من یه طرف بشینم بگم ما اینجوری میگیم، رهبر ما با همه سیاسیون دنیا میگه همه بیان یک طرف، اصلا رهبر ما که موافق این حرفاست، بخواد با اینا اصلا چیزی نیستن که در این حد در حد آقای احمدی نژاد اینا اصلا باید باشن، رهبری اصلا نمیشه. نه حقیقتا از ما باید رهبر خدا حفظ کنه، اصلا خدا شاهد آدم این نوره، یک قلم به نوره، یک نور از آسمان افتاده در اختیار ماها اینجور قرار گرفته. قدر واقعا رهبر رو باید دارش. خدا انشاءالله طول عمر با عزت انشاءالله عنایت کند سالهای سال. یه روز دیگه هم گفتم من حاضرم تتمه عمرم هرچی هست، خدای متعال برداره بده به ایشان، البته در خزانه خدا کم نمیشه، خودش بده، اگر بنا شد من حاضرم، داوطلب اسمی نمیسم، میگه آقا هر مقدار عمر خواست من بیدار، ما باشیم نباشیم بحث هایی که میکنه، اما جایگاه ایشان برایز. خب حالا بفرمایید. بله
خبر قبلن ایمان رو آورده بودم، ولی هر آن جلسه باز خبر دیمه که من ایمان آورده،
من ایمان دارم، مثلا من مؤمن به شما هستم،
ایمان بیعته
یا آزرونی احسن یا بایعونی یا آزرونی حالا این یبایعانی دو جور میشه، نه حرف قشنگیه، ایکم یعاذرون یا یبایعانی، اونی که بیعت نکرده بعضا می حالا بیعت کند یعنی مؤمن بشه، اونی هم که مؤمن بوده اعلان ایمان و تأکید بر ایمان و یاری. نه نقطه قشنگیه ها، تعبیر نیاده که ایکم یؤمن بی، ایکم یؤمن بی، ایکم یبایعانی، ایکم یعاذرون علی هذا الامر. حالا این بستگی به مورد داره، اونی که ایمان نیاورده بعد ایمان بیاره، اونی که ایمان آورده که خب اعلان وفاداری میکنه. این هم هست، این هم نکته قشنگی است. بله خوب جانه، آخه میگوید که ایشون که ایمان آورده بود معنی ندارد دوباره ایمان بیارد، که قبلا ایمان آورده بود لغوه، میخواد اینو بگه ها. پس حالا که این فعل فعل لغو است درباره حضرت علی علیه السلام، پس میشه این حدیث اساس نداره، در واقع این رو میخواد بیاره به لحاظ معنا نامعقول بکنه، یعنی امر نامعقوله. اون وقت پیغمبر هم که امر نامعقول که نمیگه یا انجام نمیده که، سند را خدشه کنه. چرا دیگه؟ اما در این جلسه در این موقعیت در جمع حضور نبوده، اینم تازگی داره. نه هست برد بله، اظهار ایمان، ایمان یعنی بیعت کند بر پیغمبر که من آیا رسول الله من به شما ایمان دارم، اینا تو این جمع حالا اعلان میکنه، این تازه است. علاوه ایمانم تجدید ایمان میشه، بعد دیگه بیعت انسان میکنه تجدید بیعت میکنه، اینا همه شدنی یعنی معقوله. چطور رو اشکال میزن؟ اشکال این است که میگوید که این درخواست از امیرالمومنین نمیشه لغوه، که پیغمبر به اون جمع و منهم علی بگوید که ایکم یعاذرون علی هذا، درسته؟ میگه این لغوه، ما میگیم لغو نیست، درسته دیگه، بیعت شده برای امیرالمومنین. اولا بیعت تجدید پذیره، ایکم یبایعنی، یبایعنی حدوثن، یبایعنی بقاءن، اطلاق داره دیگه، ایکم یعاذرنی حدوثن بقاءن، هر دو رو میگیره. این اولا. ثانیا بیعت در جمع نبوده، امر تازه است، بازم لغو نیست. ما میخوام بگم این کلام و این رفتار لغو نیست، وقتی لغو نشد باز معقوله، همین وجوهی که عرض کردیم درسته دیگه، اشکال حل میشه چون لغویتی در کار، اشکال لغویته، تازه کلمه ایمان هم که اصلا نیست، یعاذرنی و ایناست. خب یک اشکال هم که اینا گرفتن، گفتن که آجان پیغمبر مأمور به چه بود؟ انذر عشیرتک اقربین. این دیگه چه کاری بود که حالا پیغمبر آمد گفتش که میخوام خلیفه تعیین کنم؟ چه کاری بوده؟ مأموریت پیغمبر انذار الناس بود، انذار عشیره اقربین بود، نه تعیین خلیفه. پس اینا اومدن چسبوندن به قضیه، کردن میخواد اینو بگه اونی که تو متن این دعوت بوده اعلان این بوده که اینا رو انذار کنه به بحث ایمان و توحید و اینا مطرح بشه. جواب این است که اولا امامت و خلافت هم از مقوله انذار خارج نیست، متعلق انذار میتواند توحید باشد، نبوت باشد، معاد باشد، امام هم یا عقاید میتواند باشد، چه معنی داره؟ این یک. ثانیا پیامبر مأمور بود که انذار کند، مگر به شرط لا بود، مگر بهش گفته بود خدای متعال که انذر ولا تقل شیئا آخر، لا تفعل شیئا آخر، نه. خب انذارشو کرده، یه مأموریت دیگه ای هم داشته، خدا بهش گفته بوده اونا تو این قالب نگفته، بعد در کنار این انجام بده، چه معنی داره؟ یعنی کار خلافی، کار حرامی نکرده، چه معنی داره؟ بگویم به اذن الله خدای متعال گفته انذار بکن، در ضمن انذار این برنامه رو اجرا کن، خلافتت هم مطرح بکن. اینم راجع به یه اشکال هم گرفتن که آقا اصلا تعداد بله بنی هاشم و عشیره اقربین در اون زمان 40 تا 30 تا نبوده. اومدن یه بررسی که این آقای فیصل نور هم انجام داده، منهاج السنه هم داره، ملاحظه کرده لابو صفحه 121 یه دو تا اشتباه چاپی داریم، عبدالمطلب اشتباه مطلب نوشته شده، فرزندان عبدالمطلب، یکی ابو طالب هم از قلم افتاده، صفحه 121 اونجا اشکال پنجم داریم، تعداد بنی عبدالمطلب، زیرا فرزندان عبدالمطلب، سطر چهارم بعد از اشکال، سطر چهارم اول سطر، این کلمه اشتباهه. حارس و زبیر و طالب، ابو طالب، این هم ذکر نشده از فرزندان عبدالمطلب. توجه فرمودید؟ اون ابو طالب هم اضافه بفرمایید. خلاصه چند تا اینا که قبل از دنیا رفته بودند و چند تا اینا مونده بودند و اونم بچه ها اینا را که حساب کردن حدود مثلا 20 چند تا ظاهرن شدن در مجموع. بله، از اینجا روشن میشه که تعداد بنی امیه در اون زمان به 20 نفر یا 20 نفر نمیرسیدن. اینم یه اشکال. پس این که گفتن 30 نفر بودن هم 40 نفر بودن، این درست نیست. خب جواب این استش که روایاتی که این جریان را نقل میکنه بعضن عدد نداره. در بعضی از این روایات که سندش هم درسته شماره نقل نکرده که چند نفر بودن، مطلق آورده. بسیار خوب، ما به همین روایاتی که اصلا شماره نداره اخذ میکنیم. اون روایاتی هم که حالا شماره داره، تعداد داره، به لحاظ سند باید ثابت بشه که بله این سند اینا صحیحه، ما بتونیم اخذ بکنیم. حالا ما طبق اون روایت طبری تعداد داره، یکی از این نقله های مسند هم سیتا بود، تعداد داره. حالا بعد از اینکه سند اینا ثابت شد، احتمال این معنا که عدد 30 یا عدد 40 خصوصیت نداره هست، کسرته. یعنی اینم یه احتماله که شاید این که یکی هم گفته 30 گفته 40، یعنی زیاد بودن، نه اینکه دقیقاً 40 تا دقیقاً 30 تا. یکی هم این که ثانیاً حالا نقل حتی اگر متواتر باشه، یعنی این 20 تایی که شما میگید میگید نقلی که ما داریم 20 تاست مثلا، بله، خب این در اثبات اشتباه نمیکنه، ولو به تواتر ثابت بشه، صحیح و سند باشه، احتمال این که چیزایی نقل نشده باشد که رد که نمیکند که. پس بنابراین نمیتونیم با این شمارش آمار تاریخی بگیم که این صحیح نیست، اینا مثلا نقل ها مثلا کاذبه. اولا شماره خصوصیت، احتمالات خصوصیت نداره، کنایه از کثرت. ثانی یعنی نقل ها ثابت بشه اثبات را میفهمانه، نفی معدا، چون اینا معصوم که نیستن که، ممکن از قبل چیز افتاده باشه، این احتمالات وجود داره. با اینا نمیشه چیزی که سند معتبر داره او رو رد کرد. اینم راجع به این برمیشه که این هست. از آن شد دیگه، این بقیهش را چند تا دیگه اشکال را ملاحظه کنید تا جلسه آینده انشالله بریم سراغ اون فصل بعدی. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.